الله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بحث در به نسبت بود و عرض کردیم که ولو فرمایش مرحوم آخوند در این بحث فنی نیست کما سیظهر، لیکن چون همیشه اول کلام ایشان را متعرض میشیم و بنابر اینه که کلام آخوند بیان بشود، لذا طبق همون روش و سیره ابتدا کلام ایشون را مطرح میکنیم. مرحوم آخوند فرموده که تعیین اظهر در جایی که دو تا دلیل داریم واضحه، اونجا مشکلی نداریم. این خطاب اظهر است از اون خطاب، پس این متعینه، بحث نداریم. اما در جایی که بیش از دو خطاب داریم، گاهی در تعیین اظهر مشکل داریم. کدام یک از این خطابها اظهر از دیگری است؟ گاهی هم مشکل نداریم. مشکل نداریم مثل این که این رو در کفایه نیاورده، در تقریرات شاورده است. مولا فرموده اکرم العلماء، یه خطاب دیگه هم فرمده یستحب و اکرام العلماء، یه خطاب ثالث هم فرمده یجوز و اکرام العلماء. سه تا خطاب داریم. اکرم العلماء، یستحب و اکرام العلماء، یجوز و اکرام العلماء. فرموده که اینجا از هر مشخص است یستحب اظهر است از اکرم العلماء. اکرم العلماء درست از ظهور دارد در وجوب، ولی یستحب نص در عدم وجوبه. یستحب اکرام العلماء این اظهر است از اکرم العلماء در وجوب، در ظهورش در وجوب. این از او اظهره. اظهر نگه گفتی نست، اظهر یه لفظه، یعنی اقوای از اونه. کذالک یستحب اظهر از جواز، ظاهر جواز یعنی تساوی طرفین، ظاهرش اینه دیگه. یجوز اکرام العلماء ظاهرش اینه که مباحه، نه این بر رجحان داره نه اون بر. یستحب نفسه که اکرام طرف فعل ارجح اینه که یستحب. سه تا خطاب داریم، یستحب اظهر است هم از اکرم العلماء، او را حمل بر استحباب میکنیم، هم اظهر است از یجوز اکرام العلماء، او را حمل بر استحباب میکنیم. گفته گاهی سه تا خطابم داریم، تعیین اظهر مشکل نداره، میتونیم تعیین بکنیم این اظهر از اون دوتاست. ولی گاهی هم تعیین اظهر مشکله. محمول حالا فرق نمی کنه، خودش این مثال رو زده دیگه، اونش مهم نیست. مهم اینه که تعیین اظهر در جایی که دو تا خطابه، خب مشکل نداره، میبینیم اون عامه ای خاصه، خب این اظهره دیگه. مثلا در جاییم که سه تا خطاب داریم، احیانا تعیین اظهر مشکلی نداره، میتونیم اظهر از سه تا خطاب رو بگیم اینه. ولیکن ربع ما در سه خطاب، در بیش از دو خطاب، ممکنه چهار خطاب باشه، پنج خطاب باشه، ربع ما تعیین اظهر در بیش از دو خطاب بله مشکل پیدا میکنن، نمیتونیم بگیم این ازهر است. ایجور طرح بحث را ریخته که انقلاب نسبت را میخواد بگه بحث سقرویه در انقلاب نسبت، بحث در اینه که ازهر کدامه، وگرنه اگر معلوم باشه ازهر کدامه جای بحث نداره. خب ازهر مقدمه دیگه. مرحوم آخون انقلاب نسبت را میخواد بگه بحث سقرویه، بحث در این کدام یک از این خطابها از دیگری ازهره. کبرویان پیشش مسلم بوده که اگر محرز بشود این خطاب ازهر از اون دوتاست، مقدم بر اون دوتایه. اولش که مرحوم آخون بحث را شروع می کند، ربطشم به بحث قبلی واضحه دیگه. بحث قبلی کدام ازهره کدام ظاهره، در این فصل یه گاهگاهی در تعیین ازهر ما مشکل داریم. در بیش از دو خطاب ربما تعیین ازهر مشکل دارد. بعد در دو مقام وارد بحث شده است. این تحریر محل نزاع است. در بیش از دو خطاب ربما تعیین ازهر مشکل دارد. بعد وارد شده و بحث را در دو مرحله مطرح کرده است. مرحله اولا فرموده که مرحله اولا موضوعش اونجاست که یا عام می داریم و چند تا خاص داریم. نسبت اینها، نسبت اولیه، نسبت واحده، یعنی همه خواستن نسبت به اون عام. یک اکرم العلماء داریم، یک لا تکرم زیدن العالم، یک لا تکرم عمرن العالم. لا تکرم زیدن العالم نسبتش خاصه با اکرم العلماء، لا تکرم عمرن العالم هم نسبتش خاصه. مرحله اولا بحث را در نسبت واحده مطرح کرده است. مرحله ثانیه بحث را در نسب متعدده مطرح کرده است. دو تا خطاب داریم، نسبتشون من وجهه، باز یکی از اینا با یه خطاب ثالث مثلا نسبتشون مطلقه، یا این دوتا متباینن، باز یکی از اینها با یک ثالثی من وجهه، او یکی دیگه با یک رابعی عموم خصوص مطلقه. نسب متعدده مرحله اولا فی نسب خطابات ما اکثر از دوتاین و نسبت بین اونها نسبت واحده یه. اینجا طبعاً لشیخ انصاری، شیخ انصاری را نسبت داده، نسبت داده است به بعضی که مرحوم نراقی هست، نسبت داده که اونها گفته، ایشان گفته است، ایشان گفته است. اینجا یکی از خاصها را مخصص عام قرار میدیم، بعد عام و مخصص را با اون خاص دیگه ملاحظه میکنیم. مرحوم نراقی نسبت دادن به مرحوم نراقی در جایی که عام می داشته باشیم و خصوصاتی، گفتن یه عام را تخصیص می زنیم یه خاصی، بعد عام و مخصص را ملاحظه می کنیم با اون خاص آخر، ببینیم که نسبتشون بازم همون عموم خصوص اول است یا تغییر کرد یا او انقلب است. گاهی تغییر میکنه، گاهی تغییر نمیکنه. مثلا در این مثالی که زدیم، اکرم العلماء، لا تکرم زیدن العالم، لا تکرم عمرن العالم. شما اکرم العلماء را به لا تکرم زیدن تخصیص بزن، میشه واجب است اکرام علمای غیر زید. واجب است اکرام علمای غیر زید نسبتش با لا تکرم امر العالم، بازم عام خاص مطلقا. گفته خب چون نسبت همون نسبته عام خاص مطلقا، دوباره باز یه مخصص آخریه. چی؟ فایده صحبت نیست. نه، ای در جایی که نسبتها موضوع بحث و از دست ندید، عام می داریم خصوصاتی، نسبت اولیه واحده است. اگر عام را تخصیص زدیم به یکی از خاصها، نسبت عام به اون خاص آخر بازم همون نسبت اولیه عام خاصه. گفته اینجا انقلاب رخ نمیده، اینجا دوباره اون خاصای دیگه میشن مخصص اون عام. و اما اخرا، اخرا عام را که تخصیص میزنیم به یکی از این مخصصها، نسبت عام و مخصص با اون خاص آخر انقلاب پیدا میکنه. گفته اکرم العلماء، بعد دو تا خاص داره، لا تکرم الصرفیین، لا تکرم النحویین، دو تا خطاب خاصم داریم. فرض بفرمایید صرفی نحوی ها من وجهن، یکی صرفی داریم که نحوی هم نیست، یکی نحوی داریم صرفی هم نیست، یکی هم صرفی هم نحوی، همینجور هم هست دیگه، من وجهن، خاصا من وجهن. اینجا اگر شما اکرم العلماء را تخصیص بزنی به یکی از اینها، اکرم العلماء الا الصرفیین، این نسبتش با اون لا تکرم نحویین عوض میشه، میشه من وجه. اکرم العلماء الا صرفیین، اونی که اون عالمی که نحویه و صرفیه، نحویه و صرفی مجمع، لا تکرم النحویین میگه او را اکرام نکن، خاص آخر ما لا تکرم النحویین. اکرم العلماء الا الصرفیین میگه چرا اکرامشون دیگه، اکرم العلماء یه عالم هست صرفی هم اشتباه گفتیم، نحوی باشه، نحوی باشه که صرفی نباشه. اونی که نحوی هست صرفی نیست، ماده افتراق. لا تکرم النحویین میگه اکرامش نکن، خواست دوم ما. اکرم العلماء الا صرفیین میگه چرا اکرامش کن دیگه، ای از علما هست صرفی نیست. در جایی که خاصها من وجه هستن، عام را که تخصیص بزنیم به یک خاصی، عام مخصص ما با اون خاص آخر من وجه میشن، یه جایی با هم درگیری پیدا میکنن. نسبت دادن به مرحوم نراقی که ایشان فرموده در اینجا دیگه اون خاص شما، اون خاص شما، خاص دوم شما مثلا ازهر نیست که مقدم بشه بعد بر اون عام. آخون میگه اینجا دیگه نه، با هم تعارض میکنن. اینو نسبت داده به نراقی که رو به ما تنقلب و نسبه و ملاک نسبت ثانویه. بعد آمده جواب داده از مرحوم نراقی و فرمونده نه این حرف درست نیست. فرموده که ببین طرح بحث را چجور ریخته و چجور داره طبق اون طرح بحث داره حرکت میکنه. بله دیگه، عیب نداره، خوب باش، خب بعد از تخصیص هم دیگه اکرام کن. نشد دیگه، در یه جا با هم اختلاف پیدا کنن کافیه دیگه. در اون نحوی که صرفی نیست، در نحوی که صرفی نیست اکرم العلماء رو که تخصیص دادید به لا تکرم صرفیین ها نسبت عوض شد. الان لا تک اکرم العلماء الا صرفیین میگه اکرامش کن چون صرفی نیست. لا تکرم النحویین میگه اکرامش نکن. نسبت ها تغییر کرد. سه تا خطاب داریم: اکرم العلماء، لا تکرم صرفیین، لا تکرم النحویین. شما اکرم العلماء را یکی از اینا که تخصیص بزنی نسبت اکرم العلمای مخصص عوض میشه با اون خاص آخر. گفتر عوض شد دیگه، از منوج شد دیگه. الان ماده افتراق پیدا کرد دیگه. الان منوج شد، فکر کردم روشن شد. ببینید شما الان لا تکرم النحویین با اکرم العلماء الا صرفیین با هم منوج شدن، نسبتشون شد منوج. یک مجمع دارن، دو تا ماده افتراق دارن. اکرم العلماء الا صرفیین، و گفتیم از اولم خاصا منوج هن بینشون، دو تا خاصا منوج هن. خاص که آمد به یک عام زمینه شد، عام مخصص هم با خاص آخر میشه منوج. همین جوره برید دراز بکشید فکرش بکنید همینه. خب مرحوم آخون فرموده که این حرف درست نیست. بحث را برده در این وادی، برگردید به بحث عام و خاص، که مخصص منفصل، ظهور عام را از بین نمی برد، حجیت عام را از بین می برد. اگر گفت اکرم العلماء بعد فرمود لا تکرم صرفیین، این لا تکرم صرفیین ظهور عام را از بین نمی بره. بازم اکرم العلماء استعمال شده است در وجوب اکرام همه علماء، ظهورش در عموم به حال خودش باقیه. لا تکرم صرفیین میگه که مراد جدی حجیتش صرفیار نمیگیرد. فرق بین مخصص متصل و منفصل اینه: در متصل مخصص مانع میشه از انعقاد ظهور در عموم. اکرم العلماء الا الفساق، اصلا ما ظهوری در عموم نداریم. به خلاف منفصل، منفصل ظهور را از بین نمیبرد. هنوزم مولا درسته بیه که من به تو فهموندم ها، همه علما وجوب اکرام داره، بیه تو فهموندم، ولی بعدم گفتم صرفی ها مراد جدیم نبود. مخصص منفصل حجیت خطام را از بین میبرد، نه ظهور را. ظهور به حال خودش باقیه، حتی تا اگر اون مخصص منفصل قطعی باشه فرق نمی کنه. مخصص منفصل قطعی باشه، ظنی باشد، لا ینسلمو انسلام، سلام فی الاسلام، انسلام پیدا نمی کند. ظهور عام در اون عمومش انسلام پیدا نمی کند. شاهد میاره مرحوم آخون، شاهد این که انسلام پیدا نکرده، ظهور عام در عموم به حال خودش باقی مونده است، شاهدش اینه که عام بعد از تخصیص بالمنفصل در باقی حجته، در بقیه حجته. اکرم العلمایی که تخصیص خورده است بلا تکرم صرفیین منفصل، این اکرم العلماء در نحوی ها، در فقها ها، در اصولیین به حجیتش باقیه. یه بحثیه در عام و خاص. حجیت عام فی ما فی الباقی بعد از تخصیص، فیما بقی من بعد از تخصیص. خب فی الباقی من تخصیص آن میگن حجت. اگر ظهورش از بین رفته باشد چرا حجت باشد؟ اگر لا تکرم صرفیین قرینه باشد که مولا اکرم العلماء را در عموم استعمال نکرده است، پس به چه بیان در باقی حجت است؟ اگر این کاشف است که اکرم العلماء را در عموم استعمال نکرده، ما قرینه نداریم در چی استعمال کرده. شاید در فقها استعمالی، شاید در اصولین استعمال کرده. مراتب کثیره، مرجح هم ندارند. فرموده اگر مخصص منفصل مانع از ظهور عام باشد، ظهور عام را خلل دار بکند، مراد استعمالی را خلل دار بکند، باز عام مجمل بشود. چون مراتب، مراتب ما ادای مخصص مراتب زیاده، ما معینی نداریم که آیا در این مرتبه استعمال کرده، در اون مرتبه. لا یقال، گفته کسی نگه آقا شک داریم یه مخصص دیگه است یا نه، اصل عدم مخصص آخره. گفته اصل عدم مخصص آخر ظهور ساز نیست. این که مخصص دیگه ای نداریم غیر از صرفیین، این ثابت نمی کنه پس اکرم العلماء را استعمال کرده در عموم علمای غیر صرفی. نه، این عدم مخصص ظهور ساز نیست. نمیتونی بگی اصل اینه که مخصص دیگه نیست، حتی یقینم داشته باشی مخصص دیگه نیست، نمیتونی بگی پس اکرم العلماء را استعمال کرده در تمام الباقی علمای غیر صرفیین. گفته نه، دلالت نه. بله، اگر در مقام بیان تمام المراد باشد، به اطلاق مقامی گفته اگر احراز بکنی در مقام بیان تمام المراد است که اطلاق مقامی بهش میگن، بله اونجا از سکوتش کشف میکنی که این عام را در ما ادای خاص استعمال کرده، در تمام ما ادای خاص استعمال کرده. ولی اطلاق مقامیه، اطلاق مقامی احیانیه، گاهیه. ما از کجا احراز بکنیم که مولا در مقام بیان تمام مراداتش است؟ اطلاق مقامی احیانیه، در حالی که ما تمسک میکنیم به عام، در حالی که عام حجت است در تمام الباقی همه جا. این که در همه جا عام حجت است در تمام الباقی، معلوم میشه که در وجهش اطلاق مقامی نیست، معلوم میشه وجهش ظهور عام است. ظهور عام است در عموم، این ظهور به هم نخورده، حجیت در یک قطعش به هم خورده. خب حجیت در باقی باقی مونده دیگه. همین نکته را دریابید. مرحوم آخون سر حجیت عام را در تمام الباقی، باقی از عام یعنی ما ادای مخصص، سرش را بقاء ظهور عام میداند در عموم. لذا ما یه معیدم اضافه کنیم، لذا در مخصص مجمل بین اقل و اکثر گفتن اگر متصل باشه عام از حجیت میفته، چون عام رو مجمل میکنه، ظهور برای عام منعقد نمیشه. اگر گفت اکرم العلماء الا الفساق، فساق مجمل بود، نمیدونیم مرتکب صغیره رو میگیره یا نه، با اکرم العلماء نمیتونی تمسک کنی. یه عالمیه مرتکب صغیره، نمیتونی با اکرم العلماء تمسک کنی. ظهور در عموم منعقد نشده. ما یصلح للقرینه متصل مانع ظهور در عمومه، به خلاف منفصل. اگر گفت اکرم العلماء، بعد گفت لا تکرم فساق العلماء، فساق مجمل شد، نمیدونم مرتکب صغیره را میگیرد یا نه. میگن نسبت به مرتکب کبیره عام حجت نیست، نسبت به مرتکب صغیره اکرم العلماء شاملش میشود. وجه حجیت عام، دو تا شاهد، وجه حجیت عام در تمام الباقی، وجه حجیت عام در اکثر، در جایی که مخصص مردد بین اقل و اکثر باشد، وجهش اینه که ظهور عام به مخصص منفصل خراب نمیشه. ظهور در عموم باقیه، وقتی ظهور در عموم باقی بود خب مرجع ما ظهوراته، نسبت به مخصص حجیت ندارد این ظهور، راش میکنیم، نسبت به بقیه ظهور حجیتش به حال خودش باقیه. مخصص منفصل حجیت را ذیق میکند نه ظهور را، پس ظهورات به حال خودش باقیه. آخون چی نتیجه میگیره؟ میگه وقتی ظهورات به حال خودش باقیه، انقلاب نسبت اثر نداره. ملاک، دو تا مقدمه رو به هم زمیمه کنید. ملاک جمع عرفی اظهر و ظاهر است، اظهر و ظاهر است. خطاب منفصلم کاری به ظاهر و اظهر ندارد، پس همونی که اول اظهر و ظاهره همون معیار کاره. اگر اول یه عام میداری، دو تا خاص داری، این دو تا خاص ها اظهر از اون هستن، هر دو مخصص اونه. این که بگویی این عام تخصیص میخوره به یه خاصی، بعدن دوباره نسبت با خاص دیگه نگاش کن ببین از هر کدامه، آخون میگه که تخصیص از هر رو تغییر نمیده. این نکته ظریفی که در ذهنش هست، میگه ملاک از هره، تخصیص که از هر رو از بین نمیبره، پس تخصیص بزنی نزنی فرق نمی کنه. نراقی میگفت تخصیص بزنیم نسبت ها عوض میشه، اظهر و ظاهر عوض میشن. آخون میگه نه آقا، منفصل اظهر و ظاهر تغییر نمیده. اینه که آخون میگه ملاک ظهورات اولیه ان، چون یک کلمه، ملاک ظهورات اولیه ان، چون تخصیص ظهور را خراب نمی کنه. اگر خراب می کرد باید دوم را ملاحظه کنی، او برچه باز حساب بکنید. اگر مخصص ظهور را خراب می کرد باید بعد از تخصیص ملاحظه می کردی، چون ملاک اظهر و ظاهرن، خب اظهر و ظاهر تغییر کرد، ولی چون تخصیص اظهر و ظاهر را تغییر نمی دهن، پس همونی که اول اظهر هم و اظهر دیگه. شما گیر نکن مثل نراقی، اون گیر کرده، اگر یه عام می داشتیم دوتا خاص، گیر کرده گفته عام بعد تخصیص با اون خاص دیگه اظهریتشون از بین رفت، گیر کرد دیگه، گفت نسبت ها عوض شد دیگه، از هر ظاهر نیستن. میگه شما گیر نکن، مخصص منفصل به اظهریت، به ظهور کار ندارن، چون به ظهور کار ندارن، پس یک عام داریم دوتا خاص، هم اون خاص اظهره هم این خاص اظهره، پس هر دو مخصصن. شما وقتی هم تخصیص بزنی یکی را، عام و مخصص را با یکی دیگه نگاه کنی، باز اظهر و ظاهر تغییر نکردن، بازم این خاص اظهره از اون عام، پس انقلاب نسبت اثری نداره. مرحوم آخون بند کرده مسئله را و ازهر و ظاهر اصل طرح بحث رو یه جوری گفت گاهی تعیین ازهر مشکل می شود، حلش کرد. گفت نه اینم مشکل نیست، چون مخصص منفصل کار به ظهورات نداره. همون اول ببین هر کدوم ازهره، همون تا آخر ازهره دیگه. مرحوم نراقی رو اینجور جواب داد و نتیجه گرفت که هر دوتا خاص مخصص این عامه. بعد استثناء زده الا، همه خصوصات مخصص این عامن الا این که از تخصیص ربط بحث نداره ولی حالا آورده دیگه، الا این که از تخصیص عام به همه این مخصصات لازم بیاد تخصیص مستوعب یا کل مستوعب. مثلا فرود اکرم العلماء بعد دو تا خطاب خاص داره، لا تکرم العلماء العدول، لا تکرم العلماء الفساق. خب اگر ما خواسته باشیم اکرم لا تکرم العلماء العدول را مخصص اکرم العلماء قرار بدیم، عادلار خارج کنیم، لا تکرم فساق العلماء، فساق را مستدش خارج کنیم، تای اکرم العلماء چیزی نمیمونه. یا میشه مستوعب، تخصیص اکثر نه، تخصیص مستوعب. بنابراین که بگیم عادل و فاسق واسطه نداره، بگیم انسان اما عالمون او فاسقون، میشه تخصیص مستوعب. یا میشه تخصیص کل مستوعب، اکثر یک نزدیک استیعابه. مثل این که شما بگی نه واسطه داریم، انسان ها سه قسمن، عالمون فاسقون، نه عادلون فاسقون، لا عادلون ولا فاسق. لا عادل ولا فاسق کی باشن؟ بچه‌ای که تازه بالغ شده، بچه‌ای که تازه بالغ شده لا عادلون ملکه رو نداره، ملکه عدالت رو نداره، ولا فاسقون چون هنوز حرامی رو مرتکب نشده. اگر بنا باشه اکرم العلماء عادلاشو با او خارج بکنیم، فاسقاشو بی خارج بکنیم، فقط بماند عالم لا عادل لا فاسق، اونی که اول بلوغش هست، اوائل بلوغش هست، یه کلم صعب دیگه، خیلی نادرن دیگه عالمی ما داشته باشیم اول بلوغش عالم باشه، در همه اوائل بلوغ هم لا عادل ولا فاسق، میشه کل مستوعب. فرموده اگر تخصیص عام به همه خصوصات لازم آمد، تخصیص اکثر بالاتر اینجاها، حتی تخصیص اکثر هم لازم بیاد، اگر لازم بیاد تخصیص اکثر یا بدتر تخصیص مستوعب کل مستوعب، فرموده اگر اینجور لازم آمد اینجا تخصیص غلطه. چه می شود؟ فرموده اینجا یه تعارضی می شود بین عام و خصوصات. این رو در عام آبی از تخصیص هم گفتن دیگه، در مطلق آبی از تخصیص هم گفتن، گفتن عام و آبی از تخصیص با مخصص تعارض می کنن. اینجا جای حمل عام برخواست نیست، جای حمل مطلق بر مقید نیست. گفته عام تعارض میکنه با خاصین، با خصوصات. خب باید بریم سراغ قواعد تعارض. فرموده مرحوم آخوند، فرموده تارتن خاصین ترجیح دارن، هر دوتا خاص مثلا اشهرن، عام شازده، خب بحثی نیست دیگه، دوتا خاص مقدم میشن بر این عام. و اخرا اخرى مساوی هن. عام با خاصه مساوی هن. خب بنابر تخییر، آخون تخییریه، ازن فتخییر. میتونی با عام عمل کنی، میتونی با خاصه عمل کنی. اینم فرض دوم. ثالثتن، این نکتهش اینه بیان کرده، ثالثتن اینه که عام راجحه، عام مشهوره، خاصن شازن. فرموده اگر عام راجح شد خاصن مرجوح شد، عام مقدمه ولی نه بر هر دوتا خاص. عام مقدمه است، باید با عام عمل کنی، اما دوتا خاص رو نمیتونی کنار بگذاری، باید بیه خاصم عمل کنی. گفته نقطه لفظ خوبی انتخاب کرده، فرموده تعارض ما بین عام و مجموع الخاصینه، دوتا مخصص میشن نمیشه، یکیش کیب نداره که. ما الان علم به کذب داریم، علم به کذب یکی داریم، نه که علم به کذب داریم یا این دوتا کاذبن یا عام کاذبه، نه، علم مشکل ساز یکی از این مخصص ساز. لذا فرموده در جایی که عام رجحان دارد، عام مرجح دارد، اینا متن کفایه داریم بیان میکنیم، فرموده اینجا نمیتونی هر دو خاص را کنار بگذاری، نه، هنوز یکی از دو خاص ها حجتن. گفته خب حالا که یکی از دو خاص و حجت شدن، یه تعارضی بین این خاصین دوباره رخ میده، تعارض بالعرض. او خاص میگه من راستم، او دروغم، چون یکی من بیشتر دروغ نیستی. یه تعارضی بین خاصین رخ میده، دوباره میریم سراغ قواعد تعارض در خاصه. اگر این دو تا خاصا یکی ترجیح داشت، اونو اخذ میکنیم، تخصیص میدادیم عام را، در عام عمل میکنیم در باقی. و اگر تساوی داشتن، یکی از اینا را اخذ میکنیم، همون یکی را مخصص قرار میدیم، به عام عمل میکنیم در باقی. اینجور مطلب را تمام کرده. اذا ورد عامون و وردت خصوصاتون، اون عام را باید به همه اون خصوصات تخصیص بزنیم، الا تخصیص مستعجل لازم بیاد، چون همه اون خصوصات اظهرن از اون عام. اما این که عامی را به یکی از اینا تخصیص بزنیم، بعدن بیاییم اون عام مخصص را جمع بکنیم با اون خاص آخر کما عن النراقی، گفته غلطه، چون ملاک اظهریته، تخصیصم کاری به اظهر و ظاهر نداره، اظهریت را از بین نمیبره که. هنوز اینا با اینکه اینجا نسبتاش عوض شده ها، ولی هنوز این خاص دومم اظهر از اویه، با تخصیص بزنه اون را. معالجه کردن، تمام نقطه بحثش همینه، سر حرف آخون همینه، معالجه کردن در خطابات منفصله تأثیری در ظهورات ندارد. ظهور به همون ظهورش باقی است، اظهر به همون اظهریتش باقی است. این که نراقی آمده است، در تعیین اظهر و ظاهر اشتباه کرده است، فکر کرده که تخصیص در اظهریت و ظاهر اثرگذاره، در حالی که نه، تخصیص در اظهر و ظاهر اثرگذار نیست. این فرمایش مرحوم آخون. بعد گفته که و مما ذکرنا، مرحله دومم واضح شد که فعلا کارش نداری. این فرمایش مرحوم آخون. ولیکن به ذهن میاد که طرح بحث از مرحوم آخون نادرست اصلا. اینجا خوب مشخص میشه که مرحوم ناینی یه فکر بوده، یک مبدع بوده، آمده اینها را حلاجی کرده، انقلاب نسبت را آمده حلاجی کرده، گفته بابا انقلاب نسبت بحث اظهر و ظاهر نیست، بحث اظهر و ظاهر نیست تا شما برید در اون وادی که مخصص منفصل تأثیری در ظهورات نداره، معلومه تأثیر نداره. همه میگن که شما یا آخون آمدی بحث طویل و زیلی را اینجا مطرح کردی، اصلا ربطی بحث انقلاب نسبت نداره. بحث انقلاب نسبت اینه که ملاک در جمع بین خطابات ظهورات است که به قول شما، به قول همه، ظهورات تغییر نکرده است با تخصیص، یا نه ملاک جمع بین خطابات حجیت هاست که او تغییر کرده است. ملاک کدام است؟ او مهمه. مرحوم ناینی آمده باز کرده مطلب را، انقلاب نسبت معناشی نیست. کسی که قائل به انقلاب نسبت است نمیگه که ظهورا فرق میکنه، تا شما بگی آقا مخصص منفصل که کار با ظهورات نداره، که نمیگه ظهورات فرق میکنه. قائل به انقلاب نسبت هم قبول داره ظهورات دست نمیخوره، قوی و اقوا نمیشه، اظهر و ظاهر به حال خودش باقیه. اون تو میگه ملاک جمع ظهورات نیست، مردم که جمع میکنن بین این خطاب و اون خطاب، نه که جمع میکنن بین این خطاب به مال او من از ظهور، نه، مردم که جمع میکنن بین این خطاب و اون خطاب به مال او من از حجیه. طرف جمع ظهورات نیست، طرف جمع حججه. اینجور باید بحث بکنیم که بحث را اینجور طراحی کرده. طراحی مرحوم آخون و کش دادنش که نمیدونم یک صفحه بیشتر بحث کرده که منفصل، آی این قلت قلتو بحث کرده که منفصل ظهورات را تغییر نمیدهد، طرح بحثش طرح نادرستیه. اینا ربطی بحث انقلاب نسبت نداره. آدم بله تعبیرش درست نیست، ولی واقعش که در دل ما و ذهن ماست که مرحوم آخون به انقلاب نسبت نرسیده که اونا چی میگن اصلا. آمده یه بحثی رو مطرح کرده، ربطی به انقلاب نسبت نداره. ما اینجور باید بحث رو طرح کنیم که ناینی طرح کرده، دیگران بعد از آخون آمدن پاک و پاکیزه بحث کردن، اینه که ملاک در جمع بین خطابات، ملاک در جمع چیست؟ آیا مجرد اظهریت است یا نه؟ اظهریت از این بابه که رو حجت می کند، ملاک حجیت است. و این که باز ادامه داده این بحث را، تطویل کرده این بحث را و نسبت داده ایشان شیخ به نراقی، ما که عواید الایام نراقی رو قدیم دیدیم نوشتیم، اصلا نراقی این مرحله رو مطرح نکرده، این ربط به انقلاب نسبت نداره. یک آم باشه چند تا خاص، همه میگن بابا اینا مخصصن، اصلا غلط، اصلا تطویل نداره. چه وجهی داره کسی بیاد، کدوم عاقل میاد میگه اولی آم را با یکی از این خاصه، خب چی مرجعی داره؟ اصلا گفتنی نیست که یکی بیاد بگه آم را با یکی از خاصه نگاه کنیم بعد نسبت چه با خاص دیگه، چه ترجیحی داره این؟ اصلا گفتنی نیست. ما تو کلمات مرحوم نراقی اون که نوشتیم اینه که اصلا این فرض را مرحوم نراقی مطرح نکرده در انقلاب نسبت. اونی که مطرح کرده مرحله دومه، نسب متعدده. در نسبت واحده همه همینجور میگن، نه نسبتی که مرحوم آخون داده طبعا لشیخ انصاری میتونیم تأییدش بکنیم، نه این که اصلا این حرف گفتنی نیست، نیاز به تطویلات نداره، گفتنی نیست. اول معروم آخون بگوید که آم می داشتیم چند خاص من الواضح که اون خصوصات همه اون آم رو تخصیص می دانن. همه قبول دارن. این فرمایش معروم آخون در صدر مرحله اولا حرف طرح بحثش نادرسته، نسبتش نادرسته، تطویلش نادرسته، اما اون ذیلش که فرموده عام می باشد و تا خاص تخصیص می زنن بحث را برده به مستوعب، اون بحث جا داره. او را مرحوم آقای خویم مطرح کرده، اون تا مرحوم آقای خوی شش صورت درست کرده. نگاش بکنید، عیبی نداره دیگه. حالا بحث را اینجا مطرح کرده، ربطی به انقلاب نسبت نداره. حالا حرفش علمیه، اونجا درسته. فردا یعنی پس فردا فرمایش مصباح را در تتمه کلام آخوند در مرحله اولا بحث خواهیم کرد.